حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويجعلون لله البنات سبحانه لهم ما يشتهون فإذا بشر أحدهم بالأنسى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. نظر مبارک سروران گرامی، گفتگو در ادامه آیات سوره مبارکه نحل است. آزگو شد که در طی این چند فراز خداوند سبحان شمه ای از مشکلات و عیوب مشرکین رو مطرح می فرمود، از اونجا که نهی از اتخاذ دو مبدع و دو اله شد، آزگو کردیم که از آفات عمده جامعه مشرکین آن است که اله صنع دارند و اله خلق دارند. قائل به مقام الوهیت مجرد و مقام تربیت مجردند. و حال این که در خصوص آفریدگار عالم و وجود خداوند سبحان مقام الوهیت حق و مقام ربوبیت حق اتحاد دارد، این نکته رو بازگو کردیم. مطالب اول به دنبال آمد. اون که در زندگی اقتصادی خیش بهره برای معبودها و الهه های نابجای خیش قرار داده بودند، این مطلب نیز مطرح شد که اشاره بدان داشتیم. آیه که به دنبال اون بحث می آید و آیه 57 از این سوره شریفه است، و یجعلون لله البنات سبحانه، قرار می دهند برای الله و خداوند سبحان دخترانی. سبحانه منزه است ذات حق از چنین انتصابی. و لهم ما یشتهون، و برای خودشون بر می گزینند، انتخاب می کنند اون چه بدون رضایت دارند، میل دارند، تمایل دارند. در آیه شریف نکته‌ای که ابتداعاً محل کلام است، بحثی است بانگاه به دنبال اون نکته دیگری که از خصوصیات جامعه جاهلیت است مطرح می شود. نکته اول اون که ویجعلون لله البنات، برای خداوند سبحان فرزند قائل شده اند. حال جنس این فرزند چیست این رو در بحث بعدی بررسی می کنیم، اما اینها برای خداوند سبحان فرزند قائل شده اند. یکی از خصوصیاتی که متاسفانه به اشکال مختلف پیرامون حضرت حق وجود داشته است همین مبحث است، مبحث انتصاب ولد و فرزند به حضرت باری تعالی، که پاره از ملل و پاره از مردم این خطاء بزرگ رو مرتکب شده اند. می دانیم در یهودیت این مبنا وجود داشت که یهودیت خود رو نحن ابناء الله و احباؤه، اینها خودشون رو عزیزان خدا و به تعبیر قرآن ابناء الله می دانند، پسران خدا می دانند، فرزندان خدا می دانند. یه نوع این چنین انتصاب نزدیکی برای خودشون به خداوند قائلند. و نمونه بارز اون که عزیر پیغمبر رو احیانا مثلا اگر از انبیاء و بنی اسرائیل باشد به عنوان فرزند خدا قلمداد می کنند. در میان مسیحیت به اون شیوهی که عزیزان شنیده اید، اون تسلیس و مقام سگانگی به هر حال قالت النصارى المسيح ابن الله، مسیح رو فرزند خداوند سبحان معرفی می کنند. و دیگران نیز مانند این جماعتی که الان خداوند سخن از اونها می گوید، در بین وثنیون گذشته از اون سو از منطقه هند گرفته تا خود یونان در فرق گذشته فکری بسیار بودند کسانی که برای خداوند سبحان قائل به فرزند بودند. این جسارتی بس عظیم است به لحاظ اون که منجر به اون می شود که خداوند سبحان دارای نقص باشد، دارای احتیاج و نیاز باشد، منجر به اون می گردد که حضرت باری تعالی جسمیت داشته باشد که قابل تجزیه باشد، که از او توالد و تناسل شکل گیرد، مستلزم اون می گردد که خداوند سبحان کف و همسر داشته باشد و تمام اینها اوهامات و خیالاتی فاسد پیرامون خداوند سبحان، که قرآن این مسائل رو رد می کند. متخذ الله من ولد، خداوند ولد انتخاب نکرده است. لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، خداوند همسر و فرزند ندارد. این شایبه ها و نیازها نیازهای مادی جسمانی است. ساحت قدسی او بری از این مسائل و دور از این نیاز هاست. این یه بحث است. اما اون چه اینجا قرآن بازگو می کند گذشته از این خطای بزرگ استناد فرزند به خداوند سبحان، مسئله بنات است. فرمود اینها قرار داده اند برای خداوند دختران را. این نکته است که به اشکال دیگر نیز قرآن فرموده است. وجعلوا الملائکة الذین هم عباد الرحمن، این مردم به جماعت آمده اند، ملائکه‌ای که بندگان خدا هستند، اینها رو به عنوان دختران خدا برگزیدند و انتخاب کردند. افاسفاکم بالبنین، آیا شما برای خودتون اتخاذ فرزند ذکور میکنید و برای خداوند سبحان اتخاذ فرزند اناث میکنید؟ به این شیوه خداوند با اینها وارد مقوله و گفتگو میشود و میبینیم آیه‌ای که انشاءالله امشب به اون خواهیم رسید، یکی از بزرگترین مشکلات و معضل‌های اجتماعی جاهلیت رو خداوند سبحان از این باب مطرح میکنه. خب حالا این علت این که ملائکه رو این جمع و جماعت انسا میدانستن و دختر میدانستن چیست؟ چرا قائل به اون بودن که ملائکه الله مؤنثن؟ یه عللی وجود دارد، یه عواملی وجود دارد که در بین این عوامل گذشته از اون تأثیر و تأثری که از فرهنگ‌های گذشته در جاهلیت عرب بود و اون بحثی که بر حال قائل بودن جمعی که مبادی خیر عالم ملائکه الله هستند و مبادی شر عالم جنیان میباشند که شرید در وجود و خلقند، اینها گاه فاعلند گاه منفعلند، یه ارتباطات چنینی با یکدیگر دارند و نتیجتاً عده‌ای ممکن است بنات باشند، عده‌ای بنین باشند. این یه مباحثی بوده است که بر حال در بین رومیان، در بین بابلیان، در بین هندیان این مباحث جایگاه داشته است. جامعه جاهلیت عرب نیز متأثر از این تفکرات بوده است، از این مباحث بوده است. اما شاید بعض از عوامل خاص این باشد که اساساً در بین ملائکه الله به لحاظ این که اینها مجردند و رؤیت و دیدن ندارند، این مستور بودن ملائکه الله موجب اون شده است که ملائکه رو به جنس بانوان و زنان و انثا نسبت دهند. جامعه اون روز به لحاظ این که اصل اول در مورد زنان مستوریت بوده است، ولو در جامعه جاهلیت عرب، در همون روز هم در بین عرب جاهلی باز زنان به مستوریت بیشتر شهرت داشتند و اون حالت عفاف و حجاب باز هم در بین جاهلیت عرب به نوع خودشون وجود دارد. اون خفاء بیشتر این رابطه رو مناسبتر با جنس زن می دیدن برای ملائکه الله، لذا ملائکه الله رو زنان می دانستن، انسا می دانستن. این یه باب قضیه است. بعد دیگر به هر حال اون لطافتی که از ملائکه الله سراغ داشتن، که اینها جنس لطیفی هستند، اینها موجودات ظریفی هستند و این لطافت و ظرافت را با جنس زنان و با جنس بانوان مناسبتر می دانستن تا با مردان، لذا به این جهت ملائکه رو به انسا بودن نسبت می دادن و چنین مطلبی رو مطرح می کردن. البته می بینیم رگاهای این طرز فکر تا الان هم وجود دارد. الان گاه در مقام تشبیه و تمثیل به هر حال به بانوانی که اینها نهایت جمالی را دارن به هر حال به اینها فرشته گفته می شود. در تمثیلات، در تشبیهات، در ادبیات هنوز می‌بینیم که جایگاه انتصاب ملائکه الله و ارتباط اون با زنان نزدیکتر تا مردان است. حال بگذاریم به اون تصاویری که گاه کشیده می‌شود، گاه این تصاویر از کجا آمده است، چی این تصاویر رو به هر حال القا کرده است و این نقاشی و این تمثال‌ها از کجا ریشه گرفته است، این خود بحثی است. اما می‌بینیم شکلی که از ملائکه الله بعضاً به فرشتگان الهی ساخته می شود و به تصویر کشیده می شود، شکل دخترکانیست زیبا که اینها رو به عنوان ملائکه الله نسبت می دهند و انتصاب می دهند. این رگاهای اون طرز تفکر هنوز باقی است. فرمود خداوند سبحان و یجعلون لله البنات، اینها برای خداوند دختران نسبت دادند. سبحانه او، هنگامی که کلمه سبحانه او در قرآن می آید، مقامی است که احالت رحب شده است. کلمه سبحانه او به جای اعتذار و معذرت خواهی در پاره از موارد در قرآن به کار برده می شود. سبحانه او جای عذرخواهی است، منزه است، تنزیه دارد مقام او از آن که بخواهد برای خویش فرزندی قرار دهد خداوند سبحان. و لهم ما یشتهون، اینها بنات رو به خدا نسبت میدهند و اون چه خود اشتها اون و میل اون دارند به خود نسبت میدهند، یعنی پسران را. علکم الذکر و له الانسا، آیا خدا دختر دارد؟ شما پسر دارید؟ تلکه زن قسمتون زیزا، این یک قسمتی است که شما ناروا برای خودتون ساختید و درست میکنید، بهانه است برای ورود به یه بحثی که اشاره کردم خدمت عزیزان از مباحث حساس است. اون این و لهم ما یشتهون، اینها اون را که خودشون میپسندن برای خود انتخاب میکنن، اما برای خداوند سبحان دختران رو برمون گذیرن و ملائکت الله را، نه یک دو هزار میلیون، میلیون ها ملک رو به عنوان دختران خدا در آمار و در شناسنامه خداوند سبحان وارد کردن. و حال این که اینها چنینن، به ازا بشر احدهم بالانسا، انگامی که بشارت داده میشود به یه عرب جاهلی که برای تو همسر تو انسا آورده است، تو دارای دختری شده ای، ظل وجهه مسودا. کلمه اذا بشر، اون بشارتی که مطرح می شود، اساسا اون خبری که آثار اون در صورت و در بشره آدمی ظاهر می گردد، آن را بشارت می گوین. ماده بشارت و بشره با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند. اذا بشر احدهم، انگامی که بشارتی داده می شد به یکی از اینها که فرزند انسا داری، ظل وجهه مسودا، صورت او به تمام معنا سیاه میگشت از عصبانیت و غضب. و هو کظیم، به حالت کظم به دو دست میداد. حالت کظم اون زمانی است که ینتب غفا و لا یتکلم لشدت الغم، وقتی که لب رو روی هم انسان میگذارد و میگذرد و از شدت ناراحتی و تأثر نمیتواند لب باز کند، این به حالت کظم میگویند. و هو کظیم یتوارا من القوم، کلمه یتوارا، تواری، از ماده ورا به معنای انسو رفتن، اختفاء و پنهانی رو گزیدن. یه تبارا من القوم، خود رو مخفی می کرد از مردم بر شهر و از قوم به آبادی. من سوء ما بشربه، از این خبر ناروا و ناگواری که به او داده اند. بعد اونگاه با خود فکر می کرد ایمسکه او علامون، آیا نگاه دارد انصاف نگاه داشتن؟ وقتی که شما در این روزهای شریف خودتون رو از چند چیز حفظ می کنید، از خوردن حفظ میکنید، از نوشیدن حفظ میکنید، از قواری که به حل برسانید حفظ میکنید، از نه چیز خودتون رو حفظ میکنید، شما امساک دارید از این نه چیز. امساک یعنی نگاه داشتن با قدرت. ایمسکه او علیهن، آیا این دخترک را، این فرزند دختری که به اصطلاح برای او متولد شده است، این را نگاه دارد؟ این را با تمام زحماتش، امساک زحمت دارد، این را نگاه دارد؟ علا هون، کلمه هون به معنای خفت و خاری، این رو با خفت و خاری تحمل کنند. ام یدست و فتراب، یا اون که این کودک را دست در خواب کنند. کلمه دست که از این ماده دسیسه گرفته می شود، به معنای مخفی کردن چیزی. دسیسه کار مخفیانه این که بر علیه کسی انجام می شود. هنگامی که عرب می گوید دست فتیه، یعنی نیرنگ در این کار شد، اون عمل مکر پنهانی را دسیسه می گویند. آیا این را نگاه دارد با اون خفت؟ ام یدسته فی التراب الا ساء ما یحکمون، بسیار قضاوت و بسیار انتقاب ناروایی را این مردم دارند. اون که خداوند سبحان به بهانه بحث اتخاذ ولد و دختر برای خداوند سبحان قرار دادن، اون بحث توحیدی رو کشید حضرت باری تعالی به یه مبحث اجتماعی و یه معظمی که در جامعه جاهلیت عرب وجود دارد. فرهنگ جاهلی و نیازهای جاهلیت عرب اون چنان اقتضا می کرد و اینها بافته با این فکر بودن که هیچگاه پذیرای فرزند اوناست و دختر نبودن. عوامل این بود: یک، ابتداعا به طور کلی به لحاظ اون وضعیت اقتصادی خاصی که جامعه جزیره العرب دارد، اون فرهنگ بدوی و بیابانگردی این قوم و جماعت، و به لحاظ اون که فرزندان ذکور عوامل اقتصادی برای اینها محسوب می شدن، طالب فرزند بودن ولو حرامزاده اون، ولو زنازاده اون رو مانند زیاد ابن ابی بر سر و چشم می گذاردن، اما دخترکان پاک خوب خیش رو نمی خواستن و انتخاب نمی کردن. و گاه این عامل موجب می شد که دست پدری به خون فرزند آلوده می گشت، همان میشد که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، مباد بکشین فرزندانتون رو به خاطر ترس روزی، این دست شما نیست، نحن نرزقکم و ایاهم، ما روزی میدیم شما و ایشان را، این کار شما نیست که سرمایه ها رو در وجود قرار داده باشید، این خداست که روزی در وجود قرار داده، شما توان به خرج بدهید استخراج این منابع بکنید، به الا منبع از خداوند سبحان است. این یه عامل اقتصادی بود که اینها به فرزند ذکور راغب بودن و فرزند اناث رو و دختر رو نمیخواستن. عامل دوم عامل فرهنگی بود. عامل سوم عامل اجتماعی بود. عامل فرهنگی اون بود که اساساً اون عصبیت جاهلیت عرب اجازه این نمیداد، و اسخاهی میکنم یه مقداری به هر حال باید گفت حقیقت رو، اینها این روحیه رو داشتن که یک پدر دارای دختر این تحمل رو نداشت که دخترش رو به شوی بدهد، این تحمل رو نداشت یک برادر که این خواهرش همسر دیگری گردد، اون نخوت و اون عصبیت و غرور عربی اجازه نمیداد که یه پدری ببیند که مثلا این شوهر دختر روست، با این حالت هرگز حاضر نمیشد که چه این مسئله رو بر خودش تحمل کند. این ریشه در اون غرور و نخوت عربی بود که هنوز هم آثار اون در پاره از سرزمین ها و تمدن های عربی تا الان که خدمت عزیزان هستیم هنوز باقیست، به اشکال مختلف اون یه رسوم خاصی در بعض از بدویان عرب وجود دارد که تا کنون هنوز رگه‌هایی از اون سنت غلط است. مسئله سوم عامل اجتماعی بود، یعنی اینها به لحاظ اینکه وضعیت زندگی اونها جنگ است و خونریزی است، به لحاظ اینکه اینها این قبیله به اون قبیله میزند، اون به این میزند، سالها میان این دو نبرد و مبارزه خواهد بود، اینها عامل نبرد میخواستند و در بین فرزندان، فرزندان ذکور اونها بودن که میتوانستند اسلحه به دست بگیرن، کما اینکه بر اساس همین قضیه ارث رو بین فرزندانشون تقسیم میکردن. در عرب جاهلی ارث رو بر اساس اون تقسیم میکردن که الارث لمن اخذ بالرمح، اون که شمشیر میگیرد ارث میبرد، اون که شمشیر نمیگیرد از پدر ارث نخواهد برد. به طور کلی دختران رو ممنوع الارث کرده بودن. این عامل بود که هنگامی که جنگ پیش می آمد، فرزندان ذکور عامل جنگی هستند، جنگاورند، مرد میدانند، اما دختران رو باید حفظشون کنند. اینا اگر به غنیمت به دست دشمن بیفتند، باعث خلفت این خاندان می گردند، باعث خلفت این قبیله می گردند. اینها مسائلی بود که اینها به هیچ وجه تحمل فرزند دختر رو نداشتند، فرزند اناث رو نمی پذیرفتند و کارشون به اونجا کشیده بود که پاره از قبائل همان گونه که تاریخ نویسان عرب میگویند در بعض از جنگ ها که با ایرانیان داشتند، بخشی از دختران اونها به اسارت به دست ایرانیان افتادند. هنگامی که چنین ماجرایی پیش آمد، مصالحه بین این دو قوم بعد ایجاد شد، پدران آمدند که فرزندان خودشون و دختران خودشون رو از ایرانیان پس بگیرند با فدیه‌ای که میدهند. دختران به همسری ایرانیان در آمده بودند و حاضر به بازگشت به دامان پدر نشدند. این ننگ و خفت یک چینه‌ای رو در بعض از قبایل عرب ایجاد کرد که اینها تصمیم گرفتند که هرگاه دارای دختر شوند اجازه نفس کشیدن به اون دختر ندهند. این همون مسئله بود که در قرآن به عنوان وعد البنات واو حمزه دال وعد البنات مطرح شد، همون که و ازل موعودت و سئلت و ای ذنب قتلت، هنگامی که پرده ها برداشته شود اون سو، اونگاه سؤال می شود از این دخترکان زنده به گور شده که شما به کدامین گناه و به کدامین جرم حق حیات رو پدران شما از شما گرفتن و شما رو زیر خاک کردن. این یکی از بزرگترین صفحات ننجین تاریخ جاهلیت عرب قبل از ظهور دولت تابناک وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد. صلوات الله علیه است که چنین پرونده ننگی رو از اینها باقی گذاشته است. یه صحنه هایی وجود دارد در تاریخ. القرآن و یواکب و دهر یک کتابی چندین جلد دارد، ترجمه فارسی شده است، بسیار نکات ظریف و زیبایی رو در این کتاب مطرح کرده است، لابلای پاره از آیات قرآن حوادث اجتماعی و تاریخی رو مطرح می کند، من جمله به این بحث که می رسد، بحث وعد البنات و زنده به گور کردن دختران، دو سه ماجرا می گوید که خدا می داند اشک آدمی رو جاری می کند. آمد مردی محضر وجود و مقدس نبی مکرم که یا رسول الله بار سنگینی از گناه دارم، آمده ام محضر تو برای من استغفار کنی. پیغمبر فرمود ولو گناه تو سنگین باشد، اما بدان مغفرت خدای تو از گناه تو بسیار بیشتر است و خداوند تو رو مشمول مغفرت و لطف خود میکند. گفت یا رسول الله، گناه من اونچنان است که از گفتن اون شرم دارم و تمام بدن من به لرزه در میآید هنگامی که میخواهم این گناه را بگویم. پیغمبر فرمود بگو که خداوند سبحان گناه تو ان شاء الله خواهد آمرزی. شروع کرد به بازگو کردن که یا رسول الله من از فلان قبیله ای بودم که اینها به شدت قائل به مسئله زنده و گور کردن دختران بودن. در سفری بودم، این مسافرت تجاری من طول کشید. هنگامی که آمدم درون خانه شدم، دیدم دختره که 3-4 ساله درون خانه است. از همسرم سوال کردم که این دختر کیست؟ گفت دختر همسایه است. چند روزی گذشت، دیدم این دختر همسایه به خانه همسایه نرفت. احساس کردم قضايا چیست و آهستگی با این کودک صحبت کردم و بالاخره از زبان همسرم فهمیدم که این کودک من است که در زمان نبود من به دنیا آمده است و این دختر من است. نیمه شبی گذاردم، همسرم هنگامی که خوابید این ماجرا رو داره در پیغمبر نقل میکند. نیمه شبی هنگامی که همسرم خوابید، این کودک رو به آهستگی و بهانه این دخترک رو از کنار مادر جدا کردم، به فلان بیابان بردم یا رسول الله و در اونجا قبری کندم. این دختر رو درون خاک قرار دادم، این دختر 3-4 ساله را. با یک دست او را گرفته بودم و با دست دیگر بر روی او خاک می‌ریختم. اون ناله می‌زد، پدر با من چه می‌کنی؟ مقداری از خاک‌ها روی صورت من ریخت، روی محاسن من ریخت. این دخترک با دستش صورت من رو پاک کرد، اما باز هم دل سنگ من به نرمش نیامد. به اینجا که رسید، عشق از سیمای نازنین رحمت للعالمین جاری شد. پیغمبر می‌خواستن بگن دیگه نگو، اما ادامه داد. یا رسول الله، تا آخرین نفس من خاک رو ریختم، او تا صدای اون رو میشنیدم ناله میزد. اونگاه خاک بر روی او هموار کردم، به خانه بازگشتم. تا که این جمله رو فرمود رسول خدا، فرمودم به خدا و قسم اگر نه آن بود که یا من سبقت رحمت او غضبه، اگر اصل در خداوند آن نبود که رحمت او سبقت بر غضب او دارد، هوای خدا تو رو تکه تکه میکرد. هر آین خدا عذاب خودش رو در تو صدها بار نازل می کرد. یا من سبقت رحمته و غضبه، مقابل این شدت و عقوبت الهی رو بر تو تا الان گرفته است که مشرف به اسلام شدی و چنین اقرار می کنی. کسانی مانند عاصم، فیس ابن عاصم، کسان دیگری که اینها می اومدن و مطرح می کردن و جنایت های خودشون رو می گفتن و اینها درس عبرتی بود برای تاریخ، آمده است می گوید یا رسول الله، من 12 دختر خدا به من داد، هر 12 تا رو با دست خودم زنده به گور کردم. 13 رو که خدا به من داد مثل همین اولی مسافرت بودم، بازگشتم اون رو هم زنده به گور کردم. یا رسول الله، حال چه بکنم؟ پیغمبر فرمودن دور شو تا بگویم بعد با تو چه بکنم. دور شو تا بعد با تو بگویم چه بکنم. اونگاه فرمودن 13 برده، 13 بنده در راه خدا آزاد کن تا شاید خداوند سبحان گوشه ای از بار سنگین و عقوبتش رو از دوش تو بردارد. یه چنین صحنه و چنین جامعه ایست و یه عمل کردی است با بانوان، یه عمل کردی است با دختران که در این حال این تابع وضعیت اجتماعی اون روز است که زن بهایی نداره، به طور کلی زن بهایی نداره، چه برسد دخترکان. اون وضعیت اونچنان است که زن فقط به عنوان ظرف محسوب میگردد و بس. هنگامی که میخواست عرب جاهلی اسناد بدهند فرزند رو، فرزندان پسرشون رو فرزند خود میخواندند. بنونا بنو ابنا اونا، فرزندان ما فرزندان پسر ما هستند. اما بناتون نه، بناتون رجال العبادی، اما دختران اینا دختران ما نیستن. پسر دخترشون رو بیگانه میدانستن، اما پسرشون رو پسر خود میدانستن. اینها با یک چنین فکر و با یک چنین مرامی هیچ بهایی برای جنس زن قائل نیستن و اونگاه با دخترکان چنین عمل میکنن. اونها که بعض از دایه ها دارند، اونها که بعض از شعارها رو گاه باب میکنن، باید قدری با تاریخ بیشتر آشنا بشن، بعد اونگاه ببینن در چنین شرایطی که سوره مبارکه نساء در قرآن کریم نازل میگردد و خداوند یه سوره مستقله سنگین رو به زنان اختصاص میدهد. احکام دفاعی از اینها رو مطرح میکند. بین حدود 20 آیه احکام طلاق در سوره مبارکه بقره مطرح میگردد. محکم خداوند بر دهام جاهلیت عرب میکوبد که با آبرو و حیثیت زن بازی میکند. هر زمان که میخواهد میگوید برو، هر زمان که میخواهد میگوید بیا و بازی با سرنوشت زن میکند. اونجا آیات طلاق نازل میگردد 20 آیه و دستور دقیق اعاده حیثیت زنان رو خداوند سبحان به مسلمین مطرح میکند. و خود این مسئله رو به عنوان یه فاجعه اجتماعی پیغمبر مطرح کردن، آیات شریفه نازل شد و اونگاه نقطه مقابل این حرکت برای زدودن این فرهنگ غلط
برای زدودن این تفکر که دختر بهایی ندارد، نقطه مقابل رو شرق مقدس اسلام نواخت. قضیه آنچنان شد که عکس این رو مطرح کردن در تعالیم دینی ما. متاسف از این که به هر حال میبینیم گاه رگاهای این فکر جاهلی هنوز هم در میان ما مسلمین وجود دارد، در میان پیروان قرآن و نبی مکرم اسلام بعضا وجود دارد. دو سه روایت خدمت عزیزان میخوانم از نورانیت کلام اهل بیت عصمت و طهارت برخوردار باشیم، ببینید قضیه چیست. اولا این ماجرا رو عرض میکنم، در حضور نبی مکرم پیغمبر نشستند و آمد وارد شد، کسی وارد اتاق شد، گفت یا رسول الله همسرتون زایید. چی آورده است؟ گفت دختری آورده است. تمام صحابی که نشسته بودند زهرت الکراهیتو فی وجوههم، تمام صورتاشون گرفته شد، دستاشون بازنین کردن، شروع کردن بازنین کردن. یک مرتبه رسول خدا عصبانیش بودن، ما لکم ریحانتون اشمها و رزقها علالله، یک گل بوییده نیست خدا به من داده است، رزق او بر خداست. نقاط زهد اینها رو مطرح میکردن. صحابه پیغمبرن، اینها کسان این که مشرف شدن به اسلام، اول کار اونهاست. چنین وضعیتی رو پیغمبر در صورت اینها میبیند و با اینها اینطور برخورد میکند. حالا من دو سه روایت میخوانم. نعم الولد و البنات، رسول خدا فرمود بهترین خوب چیزیست فرزند دختر. نعم الولد و البنات ملتفاتون، اینها لطفشون بیشتر از پسران شماست، دلسوزی و محبت اینها بیش از پسران است. پسران حالت خاصی دارن، تا نوجوانن که حالتی دارن، وقتی هم که جوان میشن حالت اونچنان دیگری دارن، پس که محبت دارن به والدینشون، اون زمانی که سرشون مسنگ زمانه میکنن به اصطلاح. فرمود اینها ملتفاتون، مجهزاتون، اینها به کمک می آیند، مونساتون، عامل اونس می شوند، اینها سر بابا به دامن می گیرند، باکیاتون، هم به دل بابا می نشیند، اینها هم دردی و همسویی با اون می کنند، مبارکاتون، خداوند قدم اینها رو مبارک قرار می دهد. این حدیث رو داریم در مجامع حدیثی که اون همسری که فرزند اول او در خانه شوهر دختر باشد مبارکترین زنان این امت است. اینو از چند معصوم علیه السلام نقل شده است. من آل سلاس بنات، هر کسی که سه دختر رو بزرگ کند عائله من کند. من آل سلاس بنات یعطا سلاس روزات من ریاض الجنه، خدا سه بستان، سه بستان مستقل در بهشت به او عطا می کند، سه بستان مستقل در بهشت به او عطا می کند. کل روزتن اوسع من الدنیا و ما فیها، که هر کدام اونها از دنیا و هر چی دارد وسیع‌تر است. سه این چنینی به او عطا می کند. یه حدیث بسیار بسیار زیباست اینجا که ما من بیتن فیه البنات، هیچ خانه نیست که در او دخترکان باشند، الا نزلت، روایت محکم، الا نزلت کل یوم علیه افنتا عشرت برکه، الا اینکه هر روز 12 برکت خدا بر اون خانه نازل میکند، و رحمت من السما و رحمتی از آسمان میآید، و لا ينقطع زیارت الملائکه من ذلک البيت، و زیارت ملائکه از اون خانه قطع نمیگردد. یکتبون لابیهم کل یوم و لیله عبادت سنه، هر شب و روز برای پدر این دخترکان درون اون خانه اینها ثواب عبادت یک سال رو صرف میکنن. اون پدری که چنین دخترکان دارن و به عائله بودن و به اصطلاح به تربیت اینها همت میگذارن و چنین عمل انجام میدهن. مشابه اون حدیثی که از پیغمبر مکرم اسلام عرض کردم، یک کسی در حضور حضرت صادق صلوات الله علیه خبر دادن به او که خدا به تو فرزندی داده است. این یه اوقاتش به هم خورد تا که دانست این دختر از چطور است. امام فرمودن قال ابو عبدالله مثلا ارعیت لو ان الله اوحا الک، از تو سؤال میکنم اگر خدا به تو بگوید بنده من، تو انتخاب میکنی برای خودت یا من انتخاب کنم، کدام را قبول میکنی؟ میگوی خدا را بگذار من انتخاب کنم، یا خدا تو انتخاب کن، کدام نظر تو خواهد بود؟ گفت کن تو اقول، من میگویم که یا رب تختار لی، خدا یا تو انتخاب کن برای من، انتخاب تو مقدم بر انتخاب من است. اونگاه امام فرمودن آیا نمیدانی اون ماجرایی را که موسی و به اصطلاح اون استاد او، اون معلم او جناب خضر داشتن، هنگامی که رسیدن به اون کودک و به اون پسرک، به اون جوان، اون استاد این جوان را از بین برد و خداوند سبحان بعد در قرآن فرمود که فعرتنا ان یبدلهما ربهما خیرا من زکاتا و اقرب، خداوند سبحان به جای اون فرزندی که این بزرگ، این شخصیت درون نگر و ملکوتی بین از بین برده است، یه فرزند بهتری به اونها داد. میدانی اون فرزند به جای این غلام چه بود؟ فعبدلهما جاریتن ولدت سبعین نبی، یا آن دختره چی بود که در نسل او پیغمبران بسیار زیادی قرار گرفتن و خداوند اون رو به جای اون پسر جایگزین به اینها کرد. از این باب جلد پونزدهم کتاب به اصطلاح احکام الاولاد است، باب احکام الاولاد، که تمام خصوصیات این قضیه رو معصومین علیه السلام مطرح کردن. حالا یه حدیث دیگه هم بگم کفایت میکنه در این باب. قال النبی، پیغمبر مکرم فرمود، من دخل السوق، هر کسی که به بازار میرود، فاشترى تحفه، یه چیزی میخواد بخرد برای اهل ایام، و حملها الى عیاله، کان کحامل صدقه الى قوم مهاویج. وقتی یه انسان مسلمان میاد به بازار یه چیزی را برای اهل و عیال میخرد، مانند آن است که تصدق میدهد، یعنی ثواب صدقه رو خدا به او میدهد. افضل الدنانیر دینار ينفقه الرجل على عياله، بهترین پولها اون پولی است که انسان بر زن و بچه‌اش خرج میکنه. در احادیث مفصل داریم از این باب که امساک و خصت نباشد در بین مردان مسلمان. فرمود ولیبدع، اما از من پیغمبر اگر میشنود، ولیبدع بالاناث قبل الذکور، اگر میخواد چیزی بخرند ابتداعا برای دخترانش بخرند بعد برای پسرانش بخرند. فانه من فرح ابنته، کسی که دخترش رو شاد کند، کسی که دختر خودش، کسی که دخترش رو شاد کند، فکأنما اعتق رقبتا، گویا برده ای را در راه خدا آزاد کرده است. و من اقر عین ابن فکأنما بکا من خشیت الله، و کسی که روشن می کند چشم پسرش را، گویا از خشیت خدا گریسته است. و من بکا من خشیت الله ادخله جنات النعیم، با اون کسی که خوف خدا موجب اشک او می گردد، او از کسانی است که به جنات نعیم الهی پا می نهد. این نقطه مقابلی است که مکتب نورانی اسلام در قبال اون تفکر ظلمانی جاهلیت علم می کند. و یکی از بارزترین نمونه های زدودن این طرز تفکر آن است که انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. عرب جاهلی می بیند که پیغمبر با تمام عظمت خم می شود و دست نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها را بوسه می دهد. قبل یداها، می بیند پیغمبر رسول خدا دست بانو را می بوسد. می بیند پیغمبر رسول خدا سینه زهرا مرضیه می بوسد. انی اشم مرائحة الجنه، من بوی بهشت باز این سینه می شنوم. این خود یه زمینه بود که برای تعظیم بیشتری در این باب به خرج داده شد و مقابل این تفکر غلط ایستادگی شد. خداوند این ماجرا رو فرمود. اینها چنینند، کسانی هستند که چنین گرفتار ظلمت ها و جهالت ها هستند. اذا بشر احدهم بالانثى ظن وجهه مسودا، به چنین جنایتی ایمسکه او الهون ام یدسه فی التراب الا ساء ما یحکمون، بسیار قضاوت بد و ناپسندی است. للذین لا یؤمنون بالآخره مثل السوء، برای اون کسانی که ایمان به آخرت نیاورده اند مثل السوء، مثل در قرآن یک معنای اون صفت است. همینجا میخوانیم لله المثل الاعلا، صفت اعلا از آن خداست. حال میرسیم. این آیه شریف به دنبال این انحرافات و اشتباهاتی است که بازگو شد از مشرکین، و در این حال یه اصل اساسی است که در قرآن بارها مطرح شده است، توضیحا عرض میکنم. فرمود للذین لا یؤمنون بالآخره، برای اونها که ایمان به آخرت نیاورده اند اوصاف زشت وجود دارد، اوصاف ناپسند وجود دارد، مثال سوء دارند، مثال سوء دارند. کلمه سوء و سوء، سوء مصدر است، سوء حاصل مصدر و اسم مصدر است، در معنا با هم فرقی ندارند، هر دو به معنای قباحت و بدی است. حالا نکته جدیدی که در اینجا مطرح می شود، اساسا انسان ها عزیزان در قبال ارتکاب سیئات و زشتی ها، در قبال انجام دادن اعمال ناپسند، یه عامل بزرگ معنا دارند. اگر این عامل باشد ارتکاب سیئات کم می کنند یا نمی کنند. اگر این عامل نباشد مانعی برای انجام دادن سیئات ندارد و اون مانع پشتوانه اون سیئه و بازتاب آن است. یعنی هنگامی که انسان تأمل می کند و متوجه می شد در ارتکاب این مسئله زشت یه معاقبه وجود دارد، یه معاقبه وجود دارد، یه باستابی وجود دارد که دامنش رو میگیرد. این اصلی ترین و اولین عاملی است که انسان را از سیئات دور میکند. وقتی میداند این بر سر خودش میاد، وقتی میداند این جریبانگیر خودش میشد، وقتی میداند انجام دادن این عمل این یه عقوبت و معاقبه سنگین براش دارد، این اون عاملی است که موجب میشود انسان دست از این عمل برمیدارد. اگر نباشد، اینو گاه در مسائل اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای قانون مطرح میکنیم، خیلی ها اون روحیه اجتماعی رو ندارند که به قوانینی که وضع شده است برای بهتر زندگی کردن در جامعه به اصطلاح بها بگذارند. این نمونهش میبینیم، خیلی عذرخواهی میکنم، در جامعه ما میبینید ماشین در حال راه رفتن است، مقابل شما شیشه میاد پایین، ماشین زباله پراکنی میشود، شروع میکند به ریختن این طرف اون طرف تو خیابان، تو بیج مهم نیست. این شاید خیلی هم باب ندانن این را دارو چی شده است، مگه چهار تا پوست پرتقال انداختیم مگر چیکار شده است؟ هیچ احترامی به شخصیت اجتماعی دیگران گذارده نمیشود، یک چنین اهانت اجتماعی انجام میشود. حالا در خیلی از ممالک دنیا پیش بینی این کردن که اگر کسی چنین کاری بکند فلان مبلغ جریمه پایان خوابیده است، نمیکنند این کار را. پیشبینی این کردند، جریمه رو در کنار این وضع کردند که مقابله با این حرکت بشد و موفق بودند و خب در زمینه این کار به توفیقاتی رسیدند و موفق بودند. همه انسان‌ها اونطور نیستند که اون قوانین بهزیستی اجتماعی را بپذیرند و قبول کنند، گاه نیاز به اون دارند که پای اون مؤاخذه باشد. اینو در روایات ما داریم، امیرالمؤمنین در نهج البلاغه ظریف فرموده است: ما وضع بالسلطان اکثر مما وضع بالقرآن. خیلی از جامعه نیاز به سلطان دارن، سلطان یعنی زور. برای خیلی ها زور بیشتر از فرهنگ، یعنی عامل چکش بیشتر از عامل فرهنگ اثر میکنه. ما وضع بالسلطان اکثر مما وضع بالقرآن، یه چنین چیزی وجود دارد. در حال اون کسی که این بینش رو دارد آگاه به ثمرات قانون است، اما اونی که نیست به مؤاخذه قانونی باید پای قانون شابه هست، به این که آقا تخلف این است، مجازات این است. خود این حالت وضع مجازات و مؤاخذه در قبال عمل کرده سو، این یه پشتوانه است برای عدم ارتکاب سو. در تمام فرهنگ های دنیا وجود دارد، در تمام قوانین وجود دارد و خداوند سبحان یکی از عواملی که معاد و قیامت رو برقرار نموده است همین مسئله است. این مسئله است که انسان ها وقتی بدانند و ایمان بیاورند و دل آخرت هم یوقنون، که اون چه عمل می کنند باستاب اون به سود خود این هاست. اون چه عمل می کنند در سیئات جریبان خودشون می گیرند، مآخذه پای اون خوابیده است. لهم مقام من حدید یصب من فوق رؤوسهم الحمیم. این میاد، این عذاب و قهر خداوند سبحان شامل حال میشن. ادهی که فکر دارن، ادهی که تأمل دارن، عقب نشینی میکنن، میایستن، ارتکاب سیئات نمیکنن و میدانند این سیئات گران و بسیار سنگین برای خودشون تمام میشن. اون کسی که اعتقاد به قیامت ندارد، اون کسی که به هیچ وجه اعتقاد به حساب الهی دارد، هیچ مانعی برای انجام دادن گناه ندارد. لذا در قرآن کریم میبینیم همیشه علت ارتکاب جرائم در قرآن کریم عدم اعتقاد به عالم قیامت است، یا نسیان و فراموشی قیامت است، یا اینها یوم الحساب را فراموش کردن، یا اون که اعتقاد ندارن. الذین لا یؤمنون بالآخره عن الصراط لناکبون. اونها که اعتقاد به قیامت ندارن، اینها در صراط نیستن، از صراط چپه شده هم کجراهه میروند نه در راه. یا در موارد دیگر عرض کردم خداوند نسبت میدهد اینها که چنین کردن چنان کردن، این به خاطر آن است که لقاء ما را فراموش کردن، قیامت را فراموش کردن. خود این یه عامل بسیار بسیار تکان دهنده و حساس است. در اینجا فرمود للذین لا یؤمنون بالآخره، اونها که ایمان به آخرت نیاورده اند بدانند برای اینها مثل و سوء صفات زشت خواهند داشت. اعمال زشت اینها صفات زشت اینهاست، به لحاظ اون که اعتقادی به حساب خدا ندارند، اعتقادی به کتاب ندارند، لذا طبعا مرتکب چنین مسائلی خواهند. اما ولله المثل الاعلا، خداوند سبحان مثل اعلا دارد. کلمه اعلا برتر از عالی است، کلمه عالی برتر از علی است. خدای عالیش او را علی خواند، ز عالی یک علف کم شد علی مان. یه زمانی گفته بودیم خدمت عزیزان، اعلا اون علو برتر را میگویند، اون افق اعلا، اون سماع برتر. فرمود در اینجا خداوند سبحان لله المثل الاعلا، صفات اعلا از آن خداست. خداوند سبحان اوصافی که دارد همه اعلاست، یعنی به این معنا هر صفتی کامل و جامع اون از آن حضرت باری تعالی است. اگر بحث غنا مطرح می شود، مجموعه زندگی دنیا، تمام سرمایه سرمایداران دنیا، تمام غنا اغنیاء دنیا، تمام این مجموعه رو که حساب کنید، قول متاع دنیا قلیل، تمام اینها قلیل است. اما غنا خداوند سبحان وسع کرسی و السماوات و الارض، غنا او خداوند سبحان هو الغنی، تمام غنا از ذات مبارک اوست. علم رو که نگاه میکنید، مجموعه علوم بشری را تصورش بکنید به کجا کشیده است. از آن روزی که بشر دانست چیز بنویسد، از آن روزی که بشر کتابت رو بس کرد، از مقام گفتار به کتابت منتقل شد تا امروز که در آستانه قرن به اصطلاح بیستم هستیم، مجموعه علوم بشری را بریزید بر روی دائره ببینید چه می شود. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمامش قلیل است. اما خداوند سبحان علیم است. علم در اختیار قدرت حق است، علم قبضه الهی است. خداوند علم در ذات اوست، کمال علم از اوست. و هو بكل شيء علیم. اولم یکفی ربک انه علی کل شیء شهید. رشحاتی، ذراتی، سرسوزنی، مثقال حبه‌ای، ارزنی از اون علم بیکران الهی نصیب حال جامعه بشری میگردد. در بین اونها کسی به نام خاتم انبیا، حضرت محمد. و به عنوان شخصیت و وزنه سنگین در بین جامعه بشری از اون مقام علمی در میزند. ارزنی است از علم الهی که خداوند به بشر داده است. عزت، قدرت، تمام قدرت اغویا عالم را بنگرید به کجا میکشند. تمام اونها که قدرت در اینها دیگه انا ربکم الاعلا گفتند، تمام این قدرت ها را که نگاه کنید، وقتی که داخلش نگاه میکنید تو خالی است، همش پوشالی است، قدرت پایدار نیست. اینها قدرتی است دمدمی، اینها قدرت پایدار نیست. قدرت را که نگاه میکنید، ان الله علی کل شیء قدیر، باز قدرت کلیه از آن اوست، حکمت کلیه از آن اوست، عزت کلیه از آن اوست. لله المثل الاعلا، تمام صفات کامل از آن اوست. یه جمله ظریف عرض میکنم، انسان، این از ادله است که انسان خداجوست. تمام اوصاف کمال اون در خداوند سبحان است و انسان موجودی است که همیشه دنبال کمال برتر است. یعنی انسان وقتی یک چیزی رو بهش دادن دنبال بزرگتر از آن است. وقتی به زیبایی میرسد دنبال زیبایی بالاتر است. وقتی به سرمایه میرسد دنبال سرمایه بالاتر است. انسان همیشه دنبال یه پله بالاتر است. اونی که در مادیات میدود اینطور است، اونم که در معنویات میدود اینطور است. انسان ها سیری پذیر نیستند و این بسیار صفت عالی است که خدا به انسان داده است. یعنی انسان همیشه میرد دنبال کمال برتر، منتها گاه مسیر را اشتباه میکند، گاه مسیر را اشتباه میکند، احساس میکند اون کمال برتر را همینجا میشه پیدا کرد، اما کمال را اشتباه گرفته است. اون کمال کلیه خداوند سبحان است، جمال کامل اوست، قناع کامل اوست، بهاء کامل اوست، علم کامل اوست. هر مقداری به خدا نزدیک شود انسان، به این کمالات متعالیه نزدیک می‌گردد. هر کسی که به خدا نزدیک گردد، به علم خدا، به جلال خدا، به جمال خدا، به قناع حضرت باری تعالی، به عزت الهی نزدیک می‌گردد. به دنبال آیه شریفه بنگرید، و هو العزیز الحکیم، تمام اوصاف نیک از خداست و خدا عزیز حکیم است. دو صفت رو در بین تمام صفاتش خدا مطرح کرد، یکی صفت عزت را، دوم صفت حکمت. صفت عزت العزیز، اون صفتی که لا یقلب و لا یفوته شی، اون حالت همیشه سربلندی، اون حالت همیشه پیروزی، اون حالت عزت الهی است. به دنبال اون حکمت، حکمت اصابه به حق است، هیچگاه خطا نکردن. این اون علمی که همیشه به حق میرسد، اون را حکمت میگویم. این دو صفت رو خدا مطرح کرد و اونگاه این دو صفت رو میبینیم، اونها که به حق نزدیک میگردن، ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، خداوند از این عزت به اهل ایمان میدهد. یعتل حکمت من یشاء و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کسی را. خدا این حکمت رو میدهد به اون کسانی که به اون نزدیک میشوند و قدمی به جوار حضرت او میگذارند. فرمود اینها این رویه سوء مثال های سوء بشری بود و لله المثل الاعلا و هو العزیز الحکیم. آیه بعدی یکی از آیات تکان دهنده است، اشاره می کنم باشد فردا شب. ولو یاخذ الله الناس بظلمهم، اگر خدا بخواهد عقوبت کند مردم را به سبب ظلمشون، به سبب مظالمی که از انسانها سر می زند، ما ترک علیها من دابه، هیچ جنبندهی بر روی زمین باقی نمی ماند. ولکن یاخرهم الی اجل مسمى، اما خدا فرصت می دهد تا یه اجل مسمایی. اگر بنا بود خداوند سبحان سریع العقوبه باشد، اگر بنا بود خداوند سریع العذاب باشد، به جای اون که یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اگر خدا به جای سریع الرضا بودن سریع العقوبه می بود، یه نفر باقی نمی ماند. اونجا آن می شد که اگر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست. حالا این بحث داری این آیشه فرض کردم، میخوام چند کلامی به مناسبت روز عرض کنم خدمت عزیزان. یه حدیثی داریم، این حدیث هم باشد کنار این آیه شریفه تا فردا شب برسیم به تبیین بیشترش. در داریم در لولا شیوخون رو که، اگر نمی بودن این پیرمردهای قامت خمیده، لولا شیوخون رو که و سبیانون رو زه و کودکان معصوم، کودکان شیرخوار، کودکان معصوم و بهائم رتر، همین چهار پایان، همین گاوان و خران باربردار احزاد میان مردم آزار، همین بهائم رتر، اگر همین چهار پایان نمی بودن، اگر این سه گروه نمی بودن، لصب علیکم العذاب صبا، هر آینه حتما عقوبت به عذاب الهی بر سر شما می بارید، هر آینه عقوبت به عذاب الهی. حالا باشد این رو انشاءالله فردا شد معذرم بارک عزیزان توضیح بیشترش رو به حول قبه الهی بازگو خواهیم کرد. صلوات الله علیه فرمان خداوند سبحان به نورانیت قرآن دلهامون بیش از بیش با صفات و اسماء خودش آشنا بگرداند و در این ماه شریف صیام و به حق این روز مبارکی که گذشت آن به آن ما رو با رحمت واسعه خودش بیشتر نزدیک بگردند. کاهی در فرض از متون دارد از ائمه علیه السلام که اینها در مناجات هاشون میگفتن خدایا لقد سترت و سترت، خدایا هی میپوشمی هی موش، که برای ما امر مشتبه میشه که انکه قفلت، که نکنه قفلت داری اصلا خدایا، گاه اونچنان میپوش خدایا، اونگاه اونچنان روتون طرف میکنی، اونچنان روتون طرف میکنی از عمل کرد سوء ما، که ما احساس میکنیم که نعوذ بالله نکنه ندیدی، در نشان دادن اون مغفرت و عظمت خداوند سبحان گاه این شیوه بیان رو در بعض از عبارات میبینیم. خب امروز روز بسیار بسیار میمون و مبارکه، میلاد مسعود وجود و مقدس ست اکبر رسول مکرم حضرت مجتبی علیه السلام بود و دیشب در این باب اشارات خدمت عزیزان و سروران گرامی کردیم. امشب هم یه چند جمله عرض می کنم و باشد که به هر حال نام ما جزو اونها باشد که این حدیث رو گاه عرض کردم. پیغمبر با جمعی از ها می رفتن با یارانشون تو گوچه های مدینه حرکت می کردن، یه چند تا از این آزاده ها بچه ها بازی می کردن، پیغمبر رفتن به طرف یکی از اینها، یکی از این بچه ها رو گرفتن، پیغمبر دستی زیر چانه گذاشت، رسول خدا یه دستش رو سرش گذاشت، پیشانی این کودک رو بوسید، نمازش کرد. اصحاب هم دارد که یا رسول الله چی بود این بچه که شما اینطور محبتش کردید در بین این بچه ها؟ هم دارد به خدا واسم این همبازی حسن من است، در بازی احترام فرزند من رو نگاه می دارد، برای من محبوب است. و بارها رسول خدا می فرمود اللهم انی احب الحسن، خدا من حسن رو دوست می دارم و احب من یحبه، و و خدایا تو دوست بدار اون کسی که حسن را دوست می‌داره. یا من احب حسنن فقط احب الله، هر کسی که حسن من را دوست دارد خدا او را دوست می‌دارد. آخر حب محبوب خدا حب خداست، حب محبوب خدا حب خداست.
روایتی رو من درس کردم دیشب بعد از بحث، بعض از دوستان جوان اصرار می‌فرمودن که به هر حال رو باید خونده بشه، من خلاصه‌شو گفتم، اما باز هم فکر می‌کنم که طولانی میشه روایت، اگر خدمت عزیزان به هم بخوانم خیلی خیلی عجیب و زیباست. منم تکه آخرشو فقط می‌خوانم که در بحث دیشب خدمت عزیزان عرض کردم، اما اون چند خط آخرشو می‌خوانم که وقت اون مجموعه سوالات اومد و به هر حال همونطور که دیشب عرض کردم از روم برای معاویه و معاویه نتونست پاسخ بده، گفتن نمیتونی هم راست گفتش نمیتونه پاسخ بده مگر اینها رو بفرستیم مدینه، فرزند بزرگ علی به تمامت جواب بده، حتی این هم کار ما نیست. اونگاه اومد و با اون شیوه رندانه فرزند از اول معرفی کردن که میدونم تو کی هستی برای چی آمدی، مهم نیست، پاسخ رو دادن. سوالات از طبیعیات بود، از بخش‌های مختلفی بود، تا به اون آخر رسید. اون دو صفحه است مجموعه روایت، منم اون تیکه آخرش رو فقط میخوانم، چون اگر بخوایم بخوانیم این نیم ساعت بیشتر وقت میبرد، 5 دقیقه وقت داریم ما. یه بخش از سوال این بود که 10 چیز رو سوال کرده بود که هر کدام تسلط بر شیء دیگر دارد. این چیز 10 چیزی که اشبه اشیا که اینا هر کدام فوق دیگری است، برتر بر دیگری است. امام فرمود اما عشرت اشیا بلا اشد من دست، اون ده تایی که سوال کردی هر کدام شدیدتر از دیگری است. فاشد شیء خلقه الله الحجر، به ذهن شما انسان ها شدیدترین چیزی که خدا آفریده است، سختترین چیزی که خدا آفریده است سنگه. میگید دلش مثل سنگ سخت است، میگید مثل سنگ است، بر سیه دل چه سود خواندن وحی، نرود میخواهن این در سنگ، چون این حالت. و اشد من الحجر الحدید یقطع به الحجر، سختتر از سنگ خداوند آهن را از سنگ قرار داده است که باعث خرد کردن و شکستن سنگ می شود. و اشد من الحدید النار تذیب الحدید، حالا استخراج چند دارد امام مطرح می کنند، سنگین تر از، سختتر و شدیدتر از آهن آتشی است که با اون آتش این آهن را در کوره ذوبش می کنند. و اشد من النار و شدیدتر از اون آتشی که این آهن را ذوب می کند الماء یطفئ النار، آبیست که این آتش را خاموش می کند. و اشد من الماء و باز از این آب شدیدتر از سحاب یحمل الماء، ابرهاییست که این آبها را با خودشون حمل می کند. و اشد من السحاب و شدیدتر از سحابی و ابرها الريح تحمل السحاب، بادهاییست که به امر خدا این ابرها را باز حرکت می دهند و جا به جا می کند و حمل می کند. و اشد من الريح و شدیدتر و سختر از این بادها الملک الذی یرسلها، اون ملک و ملائکه ایست که خداوند دستور ارسال اینها رو به اون داده است. و اشد من الملک ملک الموت الذی یمیت الملک، بالاتر از اینها باز اون مقام ما فوق اینها ملک الموت ایست که موکل بر اینهاست، اینها رو قبض می کنند. و اشد من ملک الموت الموت الذی یمیت، و بالاتر از ملک الموت خود مرگ است که بر ملک الموت هم حاکم می‌گردند. و اشد من الموت و بالاتر از مرگ امر الله الذی یمیت الموت، امر خداوند سبحان است که مرگ به امر خداوند سبحان در قیامت می‌میرد، یعنی منعدم می‌گردند. فقال الشامی، به اینجا که رسید، فقال الشامی اشهد انک ابن رسول الله حقا و ان علیا اولا بالامر من معاویه. به اینجا که رسید، این شامی که نماینده ویژه معاویه بود آمده بود صورت سوالات ببرد، اقرار به شهادت کرد و ثم کتب هذه الجوابات و ذهب بها الى معاویه فبعثها، فرستاد اونگاه اینو برای رومی ها و مطلب آمد. شخصیتی که تو مشتشه در کف او علم وجود و قدم، سینه او بحر علوم و حکم، تمام اینا تو مشتشه. یه جمله رو من عرض کنم تا زمینه برای مصیبت آماده شود و برخوردار باشیم. در ذهن کسی از عزیزان گاه برحال یه قیاسی میکنی شما در ذهنتون که آقا مثلا خب اون حالت شامت وجود و مقدس از سید شهدا صلوات الله و سلام و علیه و شجاعت الحسینیه و اون حالت خاص و اون حالت کربلا و اون حالت شور و عشق و عشقبازی کار هر شیاد نیست، عشق سیر دام هر صیاد نیست، عاشقی را قابلیت لازم است، طالب حق را حقیقت لازم است، تا اونجا که عشق از معشوق اول سرزند تا به عاشق جلوه دیگر کند تا برسد به خود کربلا شهر. اما در ماجرای جنگ جمل بارها وجود مقدس امیر المؤمنین هی میگفتن املکو انی هذا الغلام با دستشون به حضرت مجتبی اشاره میکردن، نه بس اشاره جلوی این جوان رو بگیرید، این شجاعت بی محابای او کار دست من میده، من رو به مصیبتش مبتلا میکنند، نگرش دارید املکو انی هذا الغلام، نگرش دارید این جوان رو. وقتی که میخواستن فرمودن به خدا قسم تا زمانی که در جمل تا زمانی که این شتر رو وسط میدان باشد جنگ به پایان نمیرسد، این شتر بود بخوابن. 50 نفر قبیله بنی زبه اومدن حلقه زدن زنجیروار دو این شتر رو گرفتن، اجازه نزدیک شدن به هیچ کس نمیدن. اومدن محمد بابا برو، محمد حنفی اومد جلو، هر کار کرد هی میرفت برمیگشت، میرفت برمیگشت، نتونست. امام یه نگاهی کردن اون جمله تاریخی را گفتن اخذت که ارغون من امک رگ مادر تو رو گرفت، پس یه نگاهی کردن دیدن اون طرف میدان حضرت مشتبه هم مشغول نبردن، بردن بابا حسن برو، حضرت اومدن مستقیم حرکت کردن با حمله اول صف رو شکستن، بنی زبه رو نیزه رو بلند کرد حضرت گذاشت بر روی شتر، صدای نعره از شتر برخواست که تمام میدان رو لرزاند و اون کسی که بالای شتر بود با هودجش به زیر آمد، شطور خوابید، جنگ از همونجا رو به اضمحلال به پایانی رفت. کسانی که شجاعت حسن بن علی را دیدند اون تاریخی که این ثبت کرده از این شجاعت رو میداند صلح وجود مقدس حضرت مجتبی ریشه در شجاعت او دارد، نه مسئله دیگه. شجاعت حسن بن علی اگر بیشتر از شجاعت حسین بن علی باشد کمتر نیست، مسئله نیست، مسئله چیز دیگری است. مسئله آن است که معاویه، مسئله آن است که زمینه‌ای که حضرت مجتبی در اون زندگی میکند زمینه نیرنگ و دسیسه و مکر است. معاویه شمشیر رو از زیر بسته است، اما یزید شمشیر رو از رو بسته است. معاویه خودش رو خلیفه رسول الله میداند، جانشین رسول خدا میداند، حضرت مجتبی با چنین کسی طرف است، اما یزید کسی است که یزید و رجل شارب الخمر در جامعه معروف است به شرب خمر، مؤلنون بالفسق، فسق علنی دارد، قاتل النفس المحترمه، قتل نفس دارد. از سید شهدا مقابل یه چنین کس متجاهره به فسق، الان شما در بحث غیبت میگید اگر کسی فسق علنی دارد غیبت او جایز است، یعنی کسی که دامده در حضور جامعه فسقی رو مرتکب می شود می توانید غیبت اون بکنید. اگر یه فاسقی میره تو خانش فسق می کند چه کسی فسق او ندیده است نمی توانید غیبت اون بکنید. حضرت مجتبی گرفتار یه چنین ملعونی است، گرفتار یه چنین جبی است حضرت مجتبی، اما از سید شهدان مقابل اون کسی است که شمشیر رو از رو بسته است. مجتبی هم اونجا در اون صحنه سید شهدان شمشیر رو از رو باید ببندد تا با خون خودش مقابل اون رو بدهد، اما حضرت مجتبی قضایی ها چیز دیگه نیست و خدا می داند گاه بزرگانی مثل امینی رضوان خدا برو باد صاحب القدیر و بعض از بزرگان دیگه اینها به جرأت این مطلب رو گفتن و ثابت کردن که صلح حضرت مجتبی نفع او برای مسلمین از قیام از سید الشهدا بیشتر بود و کمتر نبود، و صلح امام مجتبی سخت‌تر از واقعه کربلا بود و آسان‌تر نبود، چون اونجا همان بود که الموت اولا من رکوب العاری، النار اولا من دخول الناری، فریاد می‌زد سید شهدا تو میدان کربلا آزادانه این حرف می‌گفت سرش بر فراز نیزه برود، اما از مجتبی باید تو میدان باید تو خود مرکز کوفه دارالخلافه پدرش علی پای منبر معاویه بن ابی سفیان بنشیند، معاویه بالا منبر برد سب به امیر المؤمنین بکند، سب به صدیقه طاهره بکند، سب به خاندان علی بکند، از حضرت مجتبی اونجا
باید با تمام وجود تحمل کند که اشهد ان لا اله الا الله باقی باشد. این که ول حلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه، اینی که مقام حلم مقدم می شود در شهر این بزرگ. در زمانی هم که وقت دیگه خیلی داغ کرده بود، یه روزی معاویه در اون اول ورود به کوفه و مسلط شدن بر فراز کار داغ کرده بود، یه زمانی نطالبی رو بازگو کرد، مطلبش تمام شد، از خیلی شهدا خیلی متأثر میخواستن حرکت میشن، میفهمدن برادر بنشین، حضرت مجتبی بلند شدن، همدن معاویه بدان مادر تو مشخص از کیست؟ هند است، آوچلت الاکباد، اون کسی که جهر سید و شهدا و حمزه رو درید و خورد به دندان گرفت. مادر من صدیقه طاهره است. جده تو